نام و یاد خداوند متعال. سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، من حسین بهزادی فر امشب هم توفیق دارم در خدمت شما باشم با یکی دیگه از برنامه‌های بدون خط خوردگی. ۳۰۱۰۳۵ و ۱۶۲ پل‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده با برنامه خودتون هست. از این دو مسیر نقطه نظراتتون رو به ما انعکاس بدید. همین ابتدای برنامه میخوام خواهش بکنم که برای حفظ سلامتیتون دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بکنید تا انشاءالله به سلامت از این سویه کرونا رد بشیم. اما آنچه امشب در بدون خط خوردگی پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد، نگاهی خواهیم انداخت به تأکید رهبر حکیم انقلاب در روز درختکنی بر حفظ محیط زیست. بررسی خواهیم کرد 11 روز جنگ اوکراین رو. نگاهی خواهیم انداخت به پرونده هفته در جریان بررسی لایحه بودجه 1401. در گفتگوی ویژه هفته نگاهی خواهیم انداخت به رهایی از وابستگی به صادرات به واردات سوخت و موضوعات متنوع دیگری که اگر تا ساعت 20 با ما همراه باشید و زمان به ما اجازه بده به اونها خواهیم پرداخت. 301035 آماده دریافت نقطه نظرات شماست.
ایوان بدون خط خوردگی.
ساعت 19:03 است عزیزان شنونده، بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز به مناسبت روز درختکاری طبق روال همه ساله رهبر حکیم انقلاب چند نهال میوه قرض فرمودند و نکاتی رو در خصوص حفظ محیط زیست اشاره کردند که نکات بسیار بسیار جالب و حکیمانه ای بود. برخی از اونها رو هم ما به تازگی داشتیم میشنیدیم. برای اینکه بیشتر در خصوص تاکیدات رهبر انقلاب بر حفظ محیط زیست در فرمایشات امروزشون به مناسبت روز درختکاری دقت بیشتری داشته باشیم و نکات دقیق‌تری رو بشنویم، میخوام گفتگو بکنم با جناب سرکار خانم دکتر سمیه رفیعی، رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، همه دستاندرکاران خوب برنامه و همه شنوندگان فرهیخته برنامه عرض سلام و آرزوی سلامتی دارم و اعیاد معظم و مکرم شعبانی رو خدمت همگی عزیزان تبریک عرض میکنم و التماس دعای خیر دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر.
آغاز هفته منابع طبیعی رو تبریک عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم از حضرت عالی که با ما همراه هستید. بنده هم متقابلا اعیاد رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و خدا قوت میگم روزهای بسیار شلوغی رو در مجلس شورای اسلامی در پایان سال سپری میکنید و امیدوارم که توفیق داشته باشید در راه خدمت به مردم. خانم دکتر امروز شاهد در واقع فرمایشات رهبر انقلاب بودیم در حفظ محیط زیست و نکات بسیار جالبی رو از آقا اشاره فرمودند. ابعاد مختلف فرمایشات ایشون رو از زبان شما به عنوان کارشناس میشنویم.
بله، خب فرمایشات هست آقا در خصوص موارد مربوط به حفظ محیط زیست و سیارت از منابع طبیعی در واقع واقعا فصل الخطاب باید توسط فصل الخطاب شمار بشه توسط تمام دستگاه ها، مسئولین، مجریان و قانونگذاران. هست آقا هر سال که نهار رو قرص میکنن حتما فرمایشات مهمی در این خصوص دارن و به نظر من، حالا من این رو به عنوان یک متخصص محیط زیست عرض میکنم، یک کارشناس محیط زیست عرض میکنم، جدا فرمایشاتی که دارن و درخواست هایی که دارن چندین گام به جلو هست به نسبت حالا عملکردی که داره در دستگاه ها رخ میده. بحث حفاظت حیات وحش و تنوع زیستی که از آقا اشاره فرمودن به درستی، بحث شکار غیرقانونی و حتی اینکه اعلام فرمودن که سفر برای شکار هم حرام هست، اینها نکات بی‌بدیلی است آیه بهروزی. یعنی واقعا هر کدومش به نوبه خودش عرض میکنم مثلا به عنوان یک کارشناس جای بررسی زیادی داره. مطالباتی که ما الان بعضا در کف جامعه هم از فعالین محیط زیست به عنوان بزرگترین جامعه سمنها و انجوها داریم، همین هاییست که بعضا از آقا سالهای گذشته بهش اشاره کردن.
دقیقا همینطور.
اما چون کمتر مورد توجه در واقع مجریان قرار میگیره، صدای مردم کمی در واقع بلند میشه. ما در بحث شکار، خب یکی از مسائلی که هنوز برای ما روشن نیست این صدور پروانه های شکار هست و بدتر از اون شکار غیرقانونی است که داره متاسفانه هر ساله انجام میشه، قاچاق حیات وحشه که خب داره انجام میشه. اینها به جدا ملاحظاتی داره. ما تنوع زیستمون در حال حاضر یک تنوع زیستی شکننده است. هر کدوم از این مسائل میتونه خب اتفاقات جبران ناپذیری رو بزنه که طبق اصل 50 قانون اساسی هر کدوم از این اقدامات ممنوعه. بحث دیگه ای که داریم امروز از آقا خیلی واقعا فوق‌العاده بحث برداشت و بهره‌وری مصرفانه از محیط زیست رو فرمودن به عنوان در جای اشاره فرمودن که تخریب محیط زیست و منابع طبیعی تخریب منافع ملی.
دقیقاً اشاره ویژه‌ای هم به آب و خاک داشتن از آقا.
دقیقاً و اشاره ویژه‌ای که به آب و خاک داشتن و در واقع جلوگیری از آلودگی اینها عرض میکنم. این رو دارم به عنوان یک کارشناس میگم، واقعا فصل خطا به مجریان باشه. اما متاسفانه وقتی میای توی عمل یک طور دیگه باش مواجه میشید. من اصطلاحا امروز که حالا روز درختکاری بود و از آقا فرمایشات مفصلی رو فرمودن، ما متاسفانه مجلس خب به تفسره شیش که برمیگشت بند زه تفسره شیش که عوارض آلایندگی هست خب بهش رأی نداد.
بله.
این یعنی این که حالا مثلا بمیدونم واقعا معنیش چی میشه از آقا اینقدر محکم راجع به محیط زیست اعتقادی و باوری صحبت میکنه فارغ از هر گونه شعار. شما در دنیا رهبری رو نمیبینی نظیر از آقا یا شخصیت اول مملکت رو نمیبینید مثل ایشون که اینقدر محکم پای محیط زیست بیسته. همه یا شعار دادن یا محیط زیست رو کردن ابزار سیاست های خودشون، سیاست زدگی خودشون. اما ما در کشورمون از یک همچین نعمتی بهره برداریم و قوانین بالادستی که ما در حوزه محیط زیست داریم، باز میبینید که مثلا توی ماهایی که به عنوان کارگزار حالا چه در مجلس چه در دولت در قوه قضاییه بوده داریم، باز مثلا تمام قطعه این مسئله
نمیستی. خب نکته ببخشید من فرمایش شما رو قطع میکنم. خب ما ریشه ها رو باید کجا دنبال بکنیم؟ ببینید ما شاهد این بودیم سالهای گذشته از آقا تاکید ویژه داشتن بر روی کاشت درختان مسمر، امسال هم به ویژه روی نگهداشت و در واقع حفظ درختان خیلی فرمایش داشتن. ما شاهد این هستیم که الان بخشی از جنگل های ما در اثر در واقع تامین زیرساخت ها داره از دست میره. خیلی از اونها هم ضروری نیست و میشه مثلا مدل های دیگه ای کار جلو برد. ما اشکال کارمون کجاست که اینقدر به راحتی داریم از یک همچین تاکید ویژه‌ای که هر ساله از آقا دارن به سادگی میگذاریم؟
اصلاحات در واقع مشکلات ریشه ما در دو مطلب خلاصه میشه. یک، منفعت طلبی زیاد که این منفعت طلبی میتونه در بدترین حالتش فردی باشه یا جناحی باشه یا حزبی باشه، یک همچین مسئله ای. و دوم، جهل و گوش نکردن به صدای کارشناسان میتونه باشه. بعضی وقتا ببینید یک نفری که خب در رأس تصمیم گیری مثلا در دولت یا قوه قضاییه قرار میگیره، لزوما در تمامی موضوعات که متخصص نیست، باید در واقع به صحبت و راهنمایی کارشناسان اهتمام داشته باشه. بعضی وقتا صدای کارشناسی نمیرسه به اون شخص اول تصمیم گیری. ما مسئله که توی آشوراده متوجه خب دیدیم و اینها و صدای فعالین محیط زیست در اومد به این سبب بود که خب واقعا آقای رئیس جمهور اطلاعات غلط رو بهش دادن. خب اینها اتفاقات درستی نیست. من اینها رو خودم واقعیت این راهنمایی های منفی رو، من اینها رو خیانت به کشور میدونم و چه ضربه ای که خب بالاخره هم کشور میخوره، هم اون اعتماد عمومی که به واسطه یک موضع‌گیری از کشور خب سلب میشه. اینها اتفاقات جالبی نیست و مسببان اینها همونهایی هن که باید حرف درست، راهنمایی درست، مشورت های درست رو بخوان در واقع برسونن که نهایتا یک تصمیم درستی اتخاذ بشه.
و نقش فراکسیون محیط زیست رو خانم دکتر بفرمایید.
مثلا فراکسیون محیط زیست، ما امروز کاری که کردیم این بود که همین پیشنهاد بس تبصره 6 رو بندزه رو آوردیم که یک قسمتی از عوارض آلاینده‌ای که سال به سال از صنایع آلاینده داره اخذ میشه این برگره به صندوق ملی محیط زیست. چرا؟ چون صرف برطرف کردن اون آلایندگی ها بشه. و متاسفانه در مجلس، در همین مجلسی که بالاخره اینا انقدر این همه تبیین شده از داخل، بارها راجع به روشنگری فرمایش داشتن، بارها راجع به جهاد تبیین اخیرا فرمایش داشتن، خب ما اینا رو تبیین کردیم، اما یک گروه اقلیت، کاملا اقلیت، نمیخوام اسمشو بذارم لابی یا ماجراهای دیگه، میان با این مدل رفتارها واقعا آبروی به نظر من مجلس و در بین
خب
مجلس.
خب سرکار خانم ببینید، شما الان دارید خورده میگیرید به سیستم اجرایی که شاید مثلا مشاوره درستی بهش ما نداریم. ما الان در مجلسمون داریم، در واقع مرکز پژوهش ها داریم، فراکسیون های و کمیسیون های تخصصی داریم که خب شما رئیس یکی از فراکسیون ها هستید. بله. وقتی در مجلس ما که در واقع باید برآیند یک قوه عاقله ای باشه و قانونی وضع بشه برای کشوری همچی اتفاق میفته، شما چه انتظاری از سیستم اجرایی دارین؟
مرکز پژوهش های مجلس با این حرف کارشناسی شده ما موافقه، دیوان محاسبات با این حرف کارشناسی شده موافقه، شخص رئیس مجلس با این حرف کارشناسی شده موافقه، اما شما لابی های مخالف رو هم داشته باشین دیگه.
بله.
اونها هم میان و متاسفانه بعضا میتونن کار رو جلو ببرن.
خب من میخوام همین رو عرض کنم خانم دکتر، یه وقتای همین منافعی که شما میفرمایید، این تعارض منافع اجازه نمیده خیلی از این اتفاقات بیفته دیگه.
بله، من اینو انکار نمیکنم، اصلا انکار نمیکنم، متاسفم و واقعا ناراحتم، مثلا از اتفاقی که امروز افتاده ناراحتم، چون یک حرف مستدل کارشناسی قانوندار، چیزی که قانون قوانین بالا دستی داره، با لابی بیاد مخدوش بشه، واقعا دیگه چه انتظاری شده؟
خیلی خانم دکتر، ما 30 ثانیه فرصت داریم در این بخش جمع‌بندی بفرمایید فرمایشاتتون رو.
عرضم اینه که البته همه مواردی که باز عرض کردم وظایف ما رو سنگین‌تر می‌کنه، کار ما رو بیشتر میکنه. من خودم نامید نیستم با اینکه ناملایماتی زیادی در بحث محیط زیست میبینم و متاسفانه میبینم که خیلی از فرمایش هست آقا بعضن رو زمین میماند و به جهت مشاوره های غلطی که داده میشه، حالا در هر کدوم از قوای کشور میبینی که اصلا یک مدل، یعنی هدف یه چیز دیگه است و در عمل میبینی اصلا یه کار خروجیش یه مدل دیگه ای در اومد. اما باز نقش سمنها رو، نقش رسانه ها رو خیلی پررنگ و فعال میبینم و اینکه اصلا نباید نامید باشیم، باید دست به دست هم بدیم که انشاءالله حرفای مستدل کارشناسی در این هیاهوهای لابی بازی و جناحگرایی و منفعتگرایی گم نشه انشاءالله.
انشاءالله ما هم امیدواریم که این قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مصوب میشه و بعد به دستگاه اجرایی کشور سپرده میشه، هم درست قوانین نگاشته بشه و هم درست اجرا بشه که اون منویات از آقا که در واقع حفظ سرمایه های کشور هست از شقوق مختلف انشاءالله تضمین بشه. از شما خیلی سپاسگزارم.
آقای بهروزی ایراد، این الان قانون بودجه سنواتی بود که یک سال اعتبارش است. همینجا بنده شما قول میدم که حتما این ماجرا رو در برنامه هفتم اصلاح کنم به لطف خداوند
ما ان شاء الله. بالاخره اون قانون بالادستی است، اونجا تلاشتون رو بکنید ان شاء الله این اتفاق بیفته.
ان شاء الله.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا حفظتون کنه، خدا
نگهدار شما. در خصوص تاکیدات رهبر انقلاب در روز درختکاری مبنی بر حفظ محیط زیست گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر سمیه رفیعی، رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلام. عزیزان شنونده، ساعت 19 و 16 دقیقه است. شما بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. ما و همکارانمون در تلاش هستیم که بروزترین اتفاقات رو در این برنامه مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران. اما شما عزیزان شنونده هم میتونید نقطه نظرات خودتون و موضوعات پیشنهادیتون رو به 30,000 10,35 برای ما ارسال بفرمایید و 162 هم طبق روال همیشگی آماده دریافت تلفن های شماست. جنگ در اوکراین در سرتیتر خبرهای رسانه‌های دنیا است. برای اینکه بیشتر در جریان 11مین روز جنگ اوکراین قرار بگیریم، میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر حسین احمدی، کارشناس محترم مسائل بین الملل که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام و آرزوی سلامتی دارم برای شما آقای بهزادی فر و همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر که با ما همراه هستید. آقای دکتر احمدی، پوتین خطاب به اردوغان گفته که چنانچه کیف جنگیدن رو متوقف و خواسته های امنیتی رو اجرا کنه، امکان توقف عملیات نظامی روسیه هم وجود داره. از همین معبر من میخوام که وارد بشیم و اتفاقاتی که در این روزهای اخیر در اوکراین میفته رو شما برای ما و شنوندگان تحلیل کنید و بگین که شرایط به چه شکلیست.
خدمت شما عرض کنم که تا این لحظه‌ای که ما داریم با شما صحبت میکنیم و صدای ما را شنوندگان محترم میشنوند، کلیه زیرساخت‌های نظامی اوکراین برای تقابل کلاسیک با روسیه از بین رفته. به علاوه چندین شهر اوکراین در محاصره نیروهای روسی هست، ولی خدمت شما عرض کنم که با توجه به این که نیروهای روسی تجربه جنگ شهری رو ندارن و در یکی از شهرها هم ورود کردن، تلفاتی رو دادن، به نظر میرسه این یک اتمام حجتی هست به طرف مقابل اوکراینی و حالا دیگر تصمیم گیرندگانی که پشت صحنه هن، چون نیروهای چچنی که طرفدار روسی هستن، در واقع گارد ملی اون جمهوری چچن، در حال آماده باش و ورود هست به بحث جنگ شهری. اگر خدمت شما که این مذاکراتی که بین روسیه و اوکراین در حال انجام هست به نتیجه نرسه و خواسته های روس‌ها که مشخصا غیر نظامی کردن اوکراین هست و اینکه فقط باید پلیس داشته باشه و خدمت شما عضو ناتو نشه و موشک‌های ناتو اونجا مستقر نشن، اگر اینها برآورده نشه، من فکر میکنم که در روزهای آتی اتفاقات سختری خواهد افتاد. ضمن اینکه روزها متوجه هستند که به گمانم که این جنگ به قول معروف بحث حمله به مردم عادی و جنایات جنگی که پس از اون عمل صورت خواهد گرفت متوجه روسها نشه، به همین جهت خیلی با احتیاط حرکت میکنن. علاوه بر این، از اون طرف هم امریکایی ها با کمک انگلیسی ها و نه اتحادیه اروپا، مصرن عرض میکنم نه اتحادیه اروپا،
بله،
اینها در حال فرسایشی کردن جنگ هستن. هم اونها متوجهن، هم روسها نمیخوان که این جنگ فرسایشی بشه، چون از هر جهت برای اینها تولید دردسر خواهد کرد. یک بحث فرسایشی هم همین بحث انتقال تکفیری ها در از سوریه یا جمع‌آوری مزدوران از دیگر کشورها به داخل اوکراین هست. به نظر میرسه که در اوکراین غربی، اوکراین شرقی که اصلا بحثش جداست، در اوکراین شرقی پتانسیلی برای جنگ با روسیه وجود نداره مگر جنگ‌های چریکی، که من فکر می‌کنم که این جنگ‌های چریکی، روس‌ها وارد این بحث جنگ‌های چریکی در کوتاه مدت نخواهند شد. نتیجتا این خواهد شد که در صورت عدم تحقق خواسته های روسیه، روس ها نیروهاشون رو وارد شهرها و بعضی از نقاطی که استراتژیک هست خواهند کرد، و در اون صورتی که فکر میکنم که اوکراین غربی ناچار خواهد شد که خواسته های روسیه رو بپذیره.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی، خیلی مفصل و مبسوط اشاره فرمودید همه نکات رو. از اینکه با ما همراه بودید ازتون تشکر میکنم، براتون آرزو موفقیت دارم.
محمد زیاد، خدا
خدا نگهدار شما. در خصوص وضعیت جنگ در اوکراین گفتگو کردم با جناب دکتر حسین احمدی، کارشناس محترم مسائل بین الملل. خیلی سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی، رادیو گفتگو و بدون خط‌خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اون دسته از عزیزانی هم که تمایل دارن برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی و برنامه‌های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراه خودشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن دسترسی به برنامه‌های زنده حتما به آرشیو برنامه هم سر بزنن و برنامه‌های گذشته رو هم بشنون. 30,035 هم آماده دریافت پیامک‌های شماست. اما در پرونده هفته به موضوع بسیار بسیار مهمی می‌پردازیم این هفته، که خب می‌دونیم که علاقمندان خیلی زیادی هم داره این موضوع، به دلیل اینکه مستقیماً با معیشت مردم سر کار داره. اونم بحث لایحه بودجه سال 1401 هست که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است. برای اینکه بیشتر در جریان اتفاقاتی که امروز در مجلس شورای اسلامی افتاده در بحث لایحه بودجه قرار بگیریم، گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر جعفر قادری، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر قادری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که مثل همیشه با ما همراه هستید. خدا قوت هم عرض می‌کنم بابت این روزهای پرکار مجلس شورای اسلامی به شما و همکارانتون. آقای دکتر، خبر رسید از مجلس شورای اسلامی که ظاهراً بحث این عرض 4200 تعیین تکلیف شده. بفرمایید که حالا ضمن اینکه اشاره خواهید کرد به این موضوع، چه اتفاقات دیگری در مورد بودجه 1401 امروز در مجلس افتاد؟
خب سزار دارید که مجلس به استناد مصوبه که قبلا داشت حدود 9 میلیارد دلار عرض رو برای عرض ترجیحی در نظر گرفته بود و در کنارش هم حدود 250,000 میلیارد تومان در تفسیر 14 به عنوان یارانه خرید گندم و یارانه که میتونه بره مردم توزیع بشه در نظر گرفت. خب این ابهام وجود داشت که آیا دولت میتونه برای بعضی از کالاهای اساسی ارز ترجیحی رو حذف کنه و کالا رو با قیمت آزاد در اختیار مردم بذاره و یارانش رو بین مردم توزیع بکنه یا نه. حالا این